بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث این بود که در ماه مبارک رمضان خداوند راهی رو جلوی ما میگذاره، تعبیر ابواب الجنان مفتحه. شاید بشه این طور گفت که این گشودگیست برای تجربه ارتباط با عالم غیب و معنا تا در بقیه دوران سالم بشد با یه همچه انسی خودمونا نگرداریم، روزمرگی ها به حاشیه نبردمون. وقت من حرفم این بود که حتی این ماه رمضان انگار گشودگیش برای اینه که بهتر در تاریخ جدید حاضر بشیم با توجه به سالی که گذشت و اون شرایط خوبی که جلوی ما اومد. خب حالا پس بحث این بود که ما در ماه رمضان یه مقداری در همون شرایط گشوده ی رابطه با حضرت حق بتونیم تجربه‌ای بزرگتر رو که برای حیات تاریخیمون نیاز داریم به یه عالم وسیعی که عالم غیب و معناست، این رو هم دنبال کنیم. خب رسیدیم به این عنوان که دعا عامل حضور فعال در عالم. حرفمون این بود که ما اگه بدونیم چی میخوایم در دعا، وقتی دعا را بهش رجوع میکنیم همونا جلوی ما باز میکنه. عمده اینه که ما راهی که خداوند برامون گشوده است و بشناسیم. حرفمون این بود که در مناجات یه نوع سلوک عقلی و قلبی معرفت زاست سراغ ما میاد. بنده من رو معرفت زایش انشالله عرایزی خواهم داشت، ولی دیگه این یه نوع معرفت دیگه است، معرفت دانایی های معمولی نیست، یه نوع همون حس حضور است، در حدی که آدم وقتی با دعا روبرو میشه میبینه انگار هم درونش یک عالمی است که باید بشناسه، هم بیرون یک عالمیس خیلی گشوده، دست و دلواز، بگو پر از انفاق، پر از رحمت الهی. با دعای همچی حالت سراغ ما میاد که اینجور نوشتم که در عین معرفت زایی به بنیادی نظر دارد که از یک طرف با منشأ وجود و از طرف دیگر با درون انسان رابطه دارد. اینا بعد انشالله تفصیل داده میشه و به انسان نشان میدهد چه اندازه میتواند در عالم حاضر باشد. خب اینا باید تمرین کنیم، ما اینا قبلا تجربه کردیم، هم در صدر اسلام که پیامبر با دعاشون تونستند فتحی که داشت به شکست انجام میشد و محقق کنند با التجا، هم که خودمون میبینیم که ما در یه جهانی میتونیم حاضر بشیم که خیلی چیزها در اختیار ما قرار میگیره، در صورتی که الان از ما دور، از ما فکر نمی کنیم اینا مال ماست. مثلا این بحث توکل که در فرهنگ دینی اومده است، این خیلی فرهنگ عجیبی است. میگه آقا میتونی برا مؤمن هست، برا مؤمن یه نوع آمادگی های خداوند در عالم گذاشته است که خدا مال تو میشه، وکیل گرفتن. توکل یعنی خدا رو وکیل گرفتن. چی تو میشه که ما میتونیم با دعا و نیایش و رجوع به حضرت حق عالم اون چنان مال ما بشه که ما در هر جایی که بخوایم حاضر بشیم؟ گفتن با توکل همه عالم مال توست و من یتوکل علی الله فهو حسبه. وقت اینا من نوشتم و به عالم خود کیفیت ببخشیم، جمله مثل که هی زیاد تکرار میکنم. خیلی هم دلم میخواد که رفقایی که فکر میکنن با حیات مذهبی به آرمانشون نرسیدن متذکر بشن یه آرمان دیگه براشون تقدیر شده است. مثلا گاهی ممکنه طرف یه متوسط ایمانی بگه که خب من امکاناتی که اهل دنیا دارند و ندارم، یعنی واقعا نداره، یا یک جهان دیگه را برش تقدیر کردن. طرف از امام حسن علیه السلام همین را پرسید که خب چرا مذهبی یا متدینین خیلی وضع زندگیشون خوب نیست؟ حضرت فرمود خب یه لقمه، حال تعبیر، یه نوع غذای دیگه براشون تقدیر کردن. انگار ما متوجه نیستیم که اون غذا، اون جهان، اون معنا خیلی از بس که حضرت رب العالمین دوست داشته از طرف را حیفش میاد که آلوده کند این را به روزمرگی. این هم دیگه یه تجربه است. یکی که از بیرون واسد است ممکنه بگه که نه، این آتون دستشون به دنبه نمیرسید، میگن بو میده. ولی ما دو تجربهمون به اینجا میرسیم که میبینیم نه، جهانی را میتونیم درش حاضر بشیم که کیفیت ها سراغمون بیام. همین جا بود که باز متن ادامش اینجا اینست: از طریق انس با خدا به سرنوشتی بس متعالی و معنا بخش میشه اندیشید. خب اینا ما باید در محافل علمی در میون بگذاریم که آقا کی گفته است معرفت در حدیث که ما فقط رابطه اسید و باز و نمیدونم نیرو و این چیزها را فقط معرفت بدانیم؟ آیا اینطور نیست که از طریق انس با خدا اصلا یه جور دیگه خودمون را دنبال میکنیم؟ جمله این است: به سرنوشتی بس متعالی و معنا بخش بیندیشن. غیرتم آمد که بر مولوی قشنگ میگه که اینا دروغ میگن به تو که تو را میخوان به نتیجه برسنن، بر تو میخندند و عاشق نیستن. عاشق انسان ها خدا و پیامبران هستن، پیامبران تازه به تبعیت خدا میخوان یه سرنوشتی که اون سرنوشت درش سعادت هست. این واژه ها وقتی معنا میده که شما سرنوشت اهل دنیا را دنبال کنید. میبینید نهایتش چی میشه؟ بر چی همین دنیا و تازه به اون دنیاش کاری نداریم، بر چی میتونن خودشون را دیگه دنبال کنند؟ خیلی بده، خیلی سخت است این عاقبت اهل دنیا. حالا از این ور وقتی انسان میاد با دعا یه جهانی، من هنوز تاکیدم اینجاست، این جهانی که سراغ ما میاد از دعا، تصور خودم این است که تمام غم‌های عالم که هیچی، تمام شکوفگی‌ها سراغ آدم میاد و غم‌ها میره. شرابخانه عالم شده از سینه ما، حیفم میاد که میبینم بعضی ها هنوز در یه مقایسه‌ای بین حیات دینی که میتونن درش وارد بشن و حیات عرفی اهل دنیا دارن میکنن. اصلا ملائکت الله دارن حرص میخورن از دست ما که بابا تمام عالم را جلوی تو گذاشتیم که اینجا وارد بشی، هنوز نشستی که میگوی کو. میفرماید اینجاست که انسان میتواند از درون و بیرون به ملکوت وصل شود. دعا را باز تجربه کنید. خب از درون که شما میبینید اصلا کی باورش میکنه ما یه همچی جهانی هستیم؟ شما قلب را بردارید و بیاین به صحنه، قلب را، چشم و گوش را بیارین، ما را در محدودیت ها متوقف کنید. خب قلبم که با دعا میاد به صحنه، وقتی میاد به صحنه خب آدم میبینید که انگار یه دنیاییست که میگن ملکوت از درون سراغ انسان میاد. بعد میبینید جهانم چقدر وسیع شد، جهانی که تا دیروز فکر میکرد که باید گرفتار کوچکترین نیازهاش باشه، حالا میبینید نه، از قبل اصلا رزقش تعیین شده است. این فقط باید یه تکلیفی انجام بدید که زیبایی کار رزاق را ببینید، اگر نه رزاق کافر و مؤمنم براش نداره. این جمله بد نیست که با دعا از درون و بیرون انسان به ملکوت وصل میشه و به این تجربه میرسد که تجربه ایمانی از طریق دعا راه مهم نیست. ما اینطوری وارد نمیشیم که تجربه ایمانیمون رو میخواییم با کتاب و درس و مدرسه به دست بیاریم. نه، خیلی جا میمونیم. برعکس شما میبینید گاهی با دعا نه تنها مسائلتون حل میشه، اون مهم نیست، تجربه ای پیدا میکنه که آقا اصلا این ایمان حقیقی است. من اینجا با کیرکگور خیلی نزدیکم که ترس و لرزش اصلا همینا میخواد بگه، یعنی اون خب واقعا بحثش براش مهمه، ما هم این برامون مهمه. فرقش حالا اون کاری به اون تیکه ندارم، این که حالا اون میگه من خودم رو به ترس ها و لرز ها میاندازم تا نیایش را تجربه کنم. نه، ما معتقدیم حضرت رب العالمین شیعه رو همواره در این استراب ها قرار بده. مولامون حضرت سید و شهدا دیگه به نظرم زیباترین حیات در قتلگاه هست و حسین و رزم به رضا. چی تو میشه که انسان به اینجا میرسه؟ از قبل میشناسه که تجربه ایمانی در طلبهای متعالی است. طلبهای متعالی در تنگناهای کسی که هیچکی نمیتونه حلش کنه. ما مثلا میگم دیدین مثلا آقای حسن باقری یه جایی به نیایش متعالی میشینه در فرهنگ مولا ابا عبدالله و همه اهل البیت که اینجا دیگه فقط باید با دعا به این تجربه ایمانی برسه. این نیست که میگه در تجربه ایمانی، مهم این میگه این جمله این است و این تجربه برسد که تجربه ایمانی از طریق دعا راه مهمی است که امکان ندارد در این دنیا بتوان از آن غفلت کرد. خودمون اشتباه میکنیم. ما حتما برای یافتن این چنین ایمانی باید خزل قمرات من حیث کن، خودمون رو بندازیم تو گرداب هایی که خدا میگه هر چی میخواد بشه. به حمد الله به لطف الهی من انقلاب اسلامی را معتقدم حضرت رب العالمین میندازه تو طوفان ها و بعدم میبینید که نتایجی که میخواد ما بگیری ما به ما میده. همین نتیجه ای که ما متوجه شدیم که نه، با این تحریم ها با این مشکلات یه جای دیگه باید خودمون رو پیدا کنیم، این چیز خیلی خوبیه و دعا کننده ها اینجا خیلی نقش داشته است. برای اینکه حضرت آقا مکرر به این رزمنده ها که می فرمودن سردار ها که خدمت حضرت آقا می رستن گفتن دعا کنیم، دملاشو این بود دیگه من حتما به شما ها دعا می کنم. صیاد دیمیست برای اینکه آقا میفهمه که اینجا برای اینکه این سردارم پیروز بشه دعا نقش آفرین است. و در وقت جمله این میشه دیگه که امکان ندارد بدون اون تجربه ایمانی که از طریق دعا به دست میاد در زندگی به نتیجه متعالی رسید. تمام آن چه در این تاریخ در طلب آن هستیم را با درک تاریخی خود در دعاهای ماه رمضان حالا بیام تجربه کنیم. یعنی واقعا دعا ابو حمزه را برای اینکه بیش از اون که میخوایم زندگی شخصیمون رو به یه سامان برسونیم، میخوایم جهان بشری رو درش ورود فعال بکنیم، حاج قاسم سلیمانی ادامه پیدا کنه در عالم. من نظر از با دعا ابو حمزه میشه و تجربه هم کردیم اینا قبلا هم، یعنی خود این حتی این اواخر که تازه جنگ داشت به انتها می رسید بچه ها خودشون می گفتن که اگه این دعا بره چی کار کنیم و رفت. یعنی دعا ابو حمزه، حتی همین گلستان شهدای خودمون این اواخر رفقا می خوندن عجیبه که از من می پرسدن اگه بره چی کار کنیم و معلوم بود جهانی که باش دعای ابو حمزه را میخوندند و ازش غفلت کردند و دعا رفت. اون دعا رفت، دعای فردی که جا خودش هست و داشت. در شماره بعد اینا رو من بازم تکرار میکنم، گاهیش باید به هم دیگه کمک کنن تا بحث شکوفا بشه. من هیچ کدوم اینا رو کافی نمیدونم برای اون که در ذهنم هست. شماره هفت اینه، دعا عالی ترین مرحله سیر ایمان. خیلی حرفه اساسیه، یعنی شما تو همون بحث قبلی هم بود سیر ایمانتون باید به یه جایی برسه که میبینین انگار بی دعا کم میارید. انگار خودی خدا جلوی ما میگذره که حالا باید یه نوع دعای زلالی که بتونید ایمانتون رو تجربه کنید و برش وارد بشین. اینجور نوشته شد. این تجربه مهمی است که انسان متوجه شود عالی ترین مرحله‌ای که انسان باید در سیر ایمانی خود آرام آرام به آن برسد، دعا و مناجات با حضرت رب العالمین است. زیرا مقام دعا و مناجات بعد از ایمان به همان معنایی است که گفتی اول قدم آن است که او را یابی، آخر قدم آن است که با او باشی نجوا و مناجات. میگه نجوا یعنی دیگه فقط خدای من با تو میتونم زندگی کنم. به همین جهت میگن در واقع ما در جهانی وارد میشیم که اون جهان خیلی امکانات عجیبی داره. یعنی با دعا و جهان خدا را پیدا میکنیم. و دوباره تاکیدم نیست این توکلی که شنیدید که بشر میتونه باش راه‌های بن‌بست و باز کنه و خدا میفرماد که اتخذونی من وکیل خودتون بگیرید. چطور پدیده عجیبی است که خدا به ما بگه آقا تو این مشکلات ده که اگه میخوای حل کنی تو این مرحله باید که من را وکیل بگیری تا بالحق از این به بعد حاضر بشی. همون حقم جا دارد اینجا. من متن ادامه میدم. و دعا آن آخرین قدم است، زیرا وقتی قلب انسان متوجه خداوند شد بنا میگذارد تا با محبوب خود نجوا کند. کجا؟ تو اون جهانی که برش ظاهر شد. تا دیروز که اصلا نمیدونست همچی جهانی هست. ما فکر کردیم خودمون کافیم برای خودمون، با خود به خودمون پناه میبردیم. بعد یه مرتبه ایمان کمک کرد که باید به خدا پناه ببریم. حالا که به خدا پناه میبریم، ائمه معصومین میگن بازم باید بیای جلو، باید بیای جلو. دعاها و مناجات هایی که جلوی ما میگذارن اینجا در واقع ما را در جهان خدا وارد میکنند. سیره علمای ما در ابتدا تدبر در دعا و مناجات بوده تا انسان بفهمد چه مطلبی را باید با خدا در میان بگذارد و تا دلدادگی با حضرت حق به درستی شکل بگیرد. خیلی حرف خوبیه. ما بلد نیستیم که با خدا چی بگیم. وقت نتیجهش این میشه که در جهان خودمون هنوز متمرکز میشیم، که خیلی به نظر من فرق میکنه دعاهایی که معصور است از معصوم صادر میشه با دعاهایی که روزمره است. طوری هم نیست و خودتون هم میشناسین گاهی قشنگ معلومه است. این دعا دعای یه آدم خوب مستر است. اون بزرگان میدونین که بعضی دعاهای ما رو خود علما میفرمود، ما خودمون تنظیم کردیم برای مسائل خودمون. کاری ندارم، منم نمیگم بده، منم استفاده میکنم. اما دعایی که معصوم ازش صادر میشه ما را در جهان خدا میبره. به همین جهت میگم آدم دلش بسیار قرصه که هنوز هی تاکید میکنم به دعای ابو حمزه و دعای سحر. اصلا یه جای دیگه شما میرین، تمام مشکلاتتون رفع میشه به اعتبار اینکه دیگه تو این جهان نیستید و مشکلات این جهان. این حرف اساسی من است. و در شماره 8 شاید همینا میخوام تاکید کنم. دعا سرمایه اصیل برای زندگی در امروز است. میدونید که غرب گرایی بالاخره تکیش بر اومانیسم است، تکیش بر نیست که به خودش انسان پناه ببره. خب ما گاهی به هم دلا مشکلاتی در جهانمون پیش میاد که مثال زدم این کرونا. یا من از کرونا نمیترسم، چون از اون مرگی هم که حالا پیش میاد خب نمیترسیم به لطف الهی. اما یه چیزی تو این کرونا بود بیش از این که بحث مرگ و زندگی باشه، بحث ناتوانی بشری که به خودش پناه برد. و این چیزی خوبیه، یعنی اینا باید ول نکنیم. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجه چی میشه که میفهمیم که چی شد ما از دست دادیم دعا را. پناه به خودمون، تکیه بر خودمون باعث شد که ما یادمون بره که ما با دعا کارا را میکردیم. و معتقدم این تذکر خوبی بود که دوباره برگردیم به اون جهانی که با دعا مسائلمون حل میکردیم. اون حرفایی که دشمن میزنه اون بیچارگیش است که آقا مثلا اینا دیگه هیچ فعالیتی نمی کنن، تلاش علمی نمی کنن، به دعا چسبن. دروغش، هیچ وقت هیچ پیغمبری این کار نکرده. پیامبر اسلام وقتی میخواستن جنگ کنن، میدونی که خود این عمامه ها چون خطرناکترین ضربه که یکی به آدم بزنید که سر آدم ها بشکافه. این عمامه رو هم رفته لباس رزمه، یعنی تاج العرب است به قول خودش. اینا میذاشتن سرشون که وقتی تو مشاجرا قرار میگرفتن بقیه را با سپر دفاع میکردن که بتونن از اونجایی که مثلا قیو طرف چند جار میخواد حمله کنه خودش خود بخواد عمامه سپر بوده. بعد تازه پیامبر تو جنگ هم عمامش نمیذاشتن هم کلا خود سرشون میذاشتن، یعنی دو تا سپر، سپر اصلی هم که میپوشیدن. این به این معناست که ما به عوامل پدیده های مادی ناآگاه نیستیم، اما قبول نداریم که اینا نقش اصلی را به عهده دارن. یعنی پس اولا اون اتهام دروغ است، به هیچ کس از مؤمنین هم وارد نمیشه. ولی این بیچاره ها چون این طرف ها درک نمی کنن نقش اساسی دعا را خدا از اینا گرفته است، چون اینا بی‌معنا میدونند فکر میکنند که ما اون رو نپذیرفتیم، اون قسمت فعل و انفعالات مادی رو. متن اینجور نوشتم: در اوایل ظهور انقلاب فضای فرهنگ ملت در حال برگشت به همان روحیه تدبر و تفکر در دین بود، ولی دشمن با تهاجم فرهنگیش با توجه به پیش زمینه های غرب‌گرایی ما با تمام نیرو به میدان آمد تا ما نتوانیم از فرهنگ اصیل خود استفاده کنیم و به نوعی گرفتار همان بستری شدیم که غرب در مقابل بشر گشوده است و ما نیز متوجه راز پایداری خود که انس با خداوند است نشدیم و دشمن را جهت نفوذ خود که پیدا کرد امیدوار کردیم، زیرا ارزش‌های خود را نشناخته بودیم تا از آن پاسداری کنیم. به یک معنا می توان گفت مشکلات ما از زمان قاجار شروع شد که شیفتگیشون نسبت به غرب زیاد شد، اصالت رو دادن به همون فعل و انفعالات بشر. نتیجهش این شد که ما زیر سایه معنویات زندگیمون رو در دنیا و فعالیت‌های دنیایی از دست دادیم. این زیر سایه معنویات رفت زیر سایه غرب. دنیای پهلوی اینا بدترش کرد دیگه، بدتر از بدتر شد. حرفم اینجاست که ما بیشتر از بیش فاصله گرفته بودیم از این دنیای خودمون. حالا حرف من اینه که ما گویا انقلاب اسلامی یکی از چهره هاش رو که داشت دنیای مدرن در حجاب می برد به لطف الهی ظهور کرد. پیش اومده از مکرر، وقتی یه حقیقتی بیاد در تاریخ ممکنه که عهدای گذشته مثل سلوک فردیه دیگه، شما وقتی وارد میشین برای راه ایمان عادتهای زشت گذشته دون گاهی سراغ دون میان و بعد میگه من که دوباره بد شدم، ولی نه، چون چشیدید مزه ایمانا این دیگه اصالت نداره، این پا نمیگیره، عادت بد گذشته پا نمیگیره، میره. ما این مدتی عادت بد گذشته، پناه به خودمون و پناه به صرف حب دنیا و حب دنیا، داشت ما را از اون صحنه اصیل حیات تاریخمون غافل میکرد. حرف من اینه که من و شما میتونیم متذکر بشیم که آقا نه، انگار یه خبرهای دیگه شده. دست من و شما نمیتونیم تاریخ ها ورداره ما بیاریم، خدا را ورداره ما بیاریم، اما وقتی میاد میتونیم که حسش کنیم. ماه رمضان رو حضرت سجاد حس میکردن. حالا ما ماه رمضانی که گویا رمضان تاریخ ماست داریم حس میکنیم. اینجاست که من اینجور نوشتم که حاشیه از تو متن نیست: با هرچه بیشتر فاصله گرفتن از فرهنگ غربی و ورود در جهان خدا، دعا و مناجات به جامعه بر می گردد. مناجاتی برای حضور در جهان پیش رو. خودم حسم اینست که مثل یه سالک که در امور فردیش گاهی عهد گذشتش برگ می گشت ولی متوجه بود دوباره بر می گشت به عهد اصیلش، ما داریم به عهد اصیلمون برمیگردیم. خب اینجا شماره 9 تذکر میشه برای ما تو این قضیه که حواسمون باشه چطوری ما این عهدی که داشتیم و خدا به ما داره دوباره رجوع میکنه را درست تحویلش بگیریم. عنوانش هست وقتی در دعا خواندن دعایی نخوانده. نمیفهمیم که بابا دعا باید میخوندی. قبلا با درک ابعاد دعای کمیل میفهمیدیم با دعا با آن دعا نیاز به آن دعا نیاز داریم و با دعای کمیل آن نوع زندگی را شک میدادیم و در پرتو آموزه های آن همه افراد جامعه خود را مسئول یکدیگر حس میکردند، خود را مسئول یکدیگر و مسئول جامعه میدانستند. شما دعا را میکنید مال امیرالمومنین است، بسیار سندش قوی کاملا درسته. این دعا چی کار میکنه که یه علی ما تو تاریخ داریم با این همه احساس مسئولیت؟ دقت کردید دیگه، عجیبه. نسبت بین دعای کمیل و امیرالمومنینی که میگه اگر در بطها اون گوشه کشور کس جگری تشنه یا شکمی گرسنه بخوابه، من چطوری امشب خوابم ببره؟ نسبت با دعا و این همه احساس مسئولیت نسبت به هم دیگه، من راه دیگه نمیشناستم. شما حتی اخیران شنیدین دیگه، انتقاد کرده بودن به اصطلاح بعضی از آمریکایی‌ها که ترامپ در جریان کرونا نگران آمریکا نیست، نگران خودش است. خب این چیزی حتما همینطور است، ولی حالا دیگه از زبون اونا گفته بشید عکسش. شما کی را سراغ دارین که در زیر سایه پیامبران باشه و این به خودش فقط مشغول بشه؟ اصلا محال است، یه خودتون هم میدونید. حالا حرف من اینجاست، من مثال دعا کمیلا زدم، میخوام یه فرازاشه که متذکر هست نه بخونم ببینم آیا ازش این نحوه بودن امیرالمومنین برمیاد یا نه. ملاحظه کرده اید که در ابتدای دعا کمیل شروع میکنید خداوند را بر اساس اسما و صفاتش مورد خطاب قرار میدهید و با نظر به آن اسما تقاضاهای خود را مطرح میکنید تا آنجایی که اظهار میدارید به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. همینجا حرف داریم. خب تا اینجاش که قبول داریم که پس اولا اسماء یعنی چی؟ یعنی حضور خدا به صفت خاص. یعنی خدا به اسم رزاق میاد، میگوی خدا اومد که رزق بده. به اسم علیم اومد، یعنی خدا اومد که نور بده. حالا تا اینجاش همدون مستحضرید، اما میگید ارکان کلشه، همه عالم پر از خدا هست و از این بر نمیاد. خب حالا وقتی عالم پر از خداست، ما در این عالم چی کار باید بکنیم؟ من متن ادامه میدم. قسم به آن اسمایی که بنیاد وجود همه اشیا را پر کرده است، هزاران نکته معرفتی باید در اینجا حل شود تا انشاءالله دعا در قلب انسان محقق گردد، وگرنه بعد از دعا ممکن است احساس کنیم گویا دعایی نخوانده ایم، تا احساس کنیم نه تنها نسبت به خود بلکه نسبت به عالم و آدم مسئول هستیم. خب شما وقتی تا اینجا اومده باشید که عالم و اسماء پر کرده است، یعنی خدا به جلوات مختلف در صحنه است، ما اینجا جز اینه که فقط مسئولیم که خدا رو ظاهر کنیم، هیچ کاری دیگه از ما نمیاد. ما با حرکات و سکناتمون باید حجاب خدا نشیم. آنی که من به اصحاب قدرت التماس کردم خدا رو در حجاب بردم، من اون جایی که تواضع کردم خدا رو ظاهر کردم، اون جایی که ایثار، واژه ایثار که دیگه قوقات، در ایثار شما چی کار میکنید؟ یعنی من میخوام اون قسمتی که حجاب شده است بین من و ظهور خدا را بپاشم. ایثار پاشیدن، پخش کردن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما از طریق دعا دارید رجوع میکنید به خدایی که عالم را پر کرده. این آدم مگه میتونه ایثار نکنه؟ والله العلی العظیم اگه خواستید ببینید که اگه خواستید کمک مردم بکنید که آی اونایی که مالتون را گرفتید برای خودتون، حیف شماست که مال شما حجاب بشید. مال شما کاری ازش نمیاد، خدا کار ازش میاد. تو مالده گرفتی، خدا را پس زدی. خب مالده ول کن، خدا میاد. یعنی دیدیم که ما بزرگان دینمون داشتیم که همه تلاششون این بود است که مال پیششون نمونه و حالا خدا اینا را وسیله ثروت داری برای رسوندن الطاف الهی به مردم کرده است که دیگه این دست خودش نیست که. عنایت کردین بس، خیلی خوب بحثی است که ما وقتی رسیدیم به دعای کمیل حتما نمیتونیم مسئول جامعه نباشیم. بنابراین نتیجهش این میشه که دائم میخوایم خدا رو ظاهر کنیم. نتیجهش این میشه هر حجابی که منجر به پنهان کردن خداست این رو ازش عبور میکنیم. دعاهایی این چنینی هست. یه نکته‌ای که حالا من شاید در خدمت شما نیست متنش، اما شاید کمک بکنه، من میخونم اما باز شما هم کمک کنید که بس پنهان نموند. از تفاوت انسان‌ها و نقش دعا در قرآن، در واقع من اگه میخواستم تیتر اینا میتونستم این بذارم تفاوت امیرالمومنین با معاویه، تفاوت انقلاب اسلامی و دنیای مدرن. اینا همش یکی. یعنی امروز امیرالمومنین شما توی نخلستانهای مدینه پیدا میکنید یا در صدارت؟ مگه دوتا؟ معاویه نمیفهمه که چه بلایی داره سر خودش میاره. متنو از این جهت میخونم. تفاوت انسانها و نقش دعا در قرآن. گاهی برای ما روایت میآورند و گاهی در رجوع به خداوند مناجات و دعایی دارند ائمه علیهم السلام که به کمک ما میآیند تا چگونه به خدا رجوع کنیم و عالمی که باید در آن زندگی کنیم را بیابیم و کیفیت بودن خود را ارتقا ببخشیم. زیرا اولیاء الهی بیش از آن که به کمیت عالم توجه داشته باشند به کیفیت عالم نظر می کنند. من با اینکه چند بار این جمله کیفیت و کمیت تکرار کردم هنوز منظورم را نتونستم درست برسونم، ولی حالا طلب بحث باشه. میگم من انظرم میگم قصه می خورم که اینهایی که فکر میکنن به ظاهر زندگی سختشونه، چرا فکر میکنن زندگی سختشونه؟ چرا متوجه نیستن یه کیفیتی کنار این کمیت؟ یه وقت شما گناه کردین تا زندگی سخت دونست حق دونه. من میبینم بچه های مذهبی، این خواهر و برادره که دارن به جرم دینداری سخت میکشند، اینها رو من آرزوم اینست که متوجه باشند که اینها دارد خدا براشون جهان کیفی را میگشاید و هنوز اینا جرأت ندارن به جهان کیفی که خدا میگشاید فکر کنن. یه همتی میخواد. و در تجربه خود بنده از این جهته که گاهی میدم این اذیت ها برای این بود که خدا دلش میخواست که من ول کنم این چیزا را، لطف الهی میخواست نصیب ما بشه. پس این حالا بحثش جداست. اولیاء الهی بیش از آن که به کمیت عالم توجه داشته باشند به کیفیت عالم نظر می کنند و زندگی خود را کیفیت می بخشند. و اساساً تفاوت انسانها در همین امر است که چه اندازه به کیفی بودن زندگی خود توجه دارند تا به کمیت بود. من معتقدم امیرالمومنین و معاویه در همین تفاوت هند. امیرالمومنین می دونن که یه جای دیگه هستن، برای همین هم دیدیم که تو همین فیلم امام علی هم خوب بود این تیکش که محمد ابوبکر ظاهرا میاد میگه یا امیرالمومنین چقدر شما راحتی، حالا همه مضطربن، معاویه داره شیطنت میکنه. این تو تاریخ ثبت شده که امیرالمومنین خیلی آرام بودن. چرا؟ خب برای اینکه جهان خودشون معاویه نمیتونه ضربه بزنه. خودشون میفرمون میگن اگر به عشق شهادت نبود هرگز من نمیدم با شما دعوا، جنگ ندارم با شما، من دنبال یه شهادت میگردم. شهادتم به اون معنایی که جهان گشود عرایزی دارم نسبت به این جهان گشودهی که خدا برای شهدا گذاشت، برای احدی رگ زاشت. اما شهادت دنبال مرگ دویدن نوا، شهادت حاج قاسم ها، شهادتی که ما در مقابل با استکبار میدانیم که جهانیست بس بزرگ و کیفیت متعالی داره، این بحثش مهم است. این را با این ببین میتونم کاملش کنم. چگونگی معرفت بخشی دعا، یکی از سخت‌ترین قسمت هایی که ما باید با هم دیگه صحبت کنیم اینه که بابا یه نوع معارفی هست که اینها در هیچ جا گیر نمیاد الا در دعا و ایثار و پشت کردن به اون نحو جستجوهایی که ما میخواییم مثل یه موش کور دنبال دنیامون بدویم، یه جای دیگه یه خبرهای دیگه هست. حالا میخونم. ائمه علیهم السلام در روایات عموما معارفی را مطرح میکنند که در حد عقل مخاطبان آنهاست، میدونید، اما در مناجات ها و ادعیه حقایقی را مطرح می کنند که بین خودشان و خداوند است و اساساً جنس آن معارف جنس خاصی است. اینجا حرفم است. مثل معرفت بخشی یک گل زیبا، مثل معرفت بخشی صبح بهاران آدم توی بیاباز مزرعی که شب نمی آزم، اینا اصلا نمیتونی تعریف کنی، ولی پیش دست که اینم و مثال اینجوری همیشه میزدم، خیلی مثالم ساده است، گفتم تو یه روز صبح خیلی برای زیبایی دیدنها برو صحرا و بعد یادت بیاد که با اخویت قهری، برمیگردی خونتون یا برمیگردی خونه اخوی که سلام بکنی. یعنی این چیه؟ این چه حالیست، چه حضوریست که انسان پیدا میکنه که چیزهایی را میفهمد. مگه معرفت این نیست که آدم در جهان با زوایای بهتری حاضر بشه؟ خب این معرفت با رابطه با زیبایی ها پیش میاد، با صداقت پیش میاد، با تواضع پیش میاد، با دعا، دعایی که اولیای معصوم میگن پیش میاد. شما حالا امتحان کنید، یعنی با دعای ابو حمزه یا دعای سحر، حالا دعای سحر خیلی سخت و پیچیده است، دعای ابو حمزه که نرم تر است، دعای ابو حمزه را برای خود ابو حمزه گفتن حضرت سجاد، حالا دعای سحر حضرت برای خودشون مراوده است بین خودشون و خدا. ولی هرچه هست حرفم اینجاست که ما وارد یک نوع بصیرت میشیم و بصیرت اگه بگوید معرفت، معرفت خوبی است. جمله ما اینطور میخونم. و اساسا جنس آن معارف جنس خاصی است، مثل معرفت بخشی یک گل زیباست که معرفت که آن معرفت بخشی حالت حضوری دارد و نه حالت انتزاعی، زیرا در مناجات ها و ادعیه نوعی تماشاگری با حضرت محبوب در مظاهری که با آنها به ظهور آمده در میان است. حقایق و معارفی که در مناجات ها مطرح است نه تنها در اوج است، بلکه به انسان عالم خاصی می‌دهد و ساحت وجودی انسان از آن طریق بست می‌یابد تا در جهانی گسترده‌تر و گشوده‌تر از دنیا خود را بیابد. همون میشه یاد و خاطره که اون حرف درستی است، یعنی یادیست و خاطره ای که حافظم خب رو این میمونه. من حاشیه ما اینجور نوشتم باز: به جای پناه بردن به خود بر اساس فرهنگ مدرن، انسان به خدا پناه میبرد و به همین جهت فرهنگ مدرن شدیداً با دعا مخالفه. و اگه امید پیدا کنید که اگه خواستین ببینید چه اندازه از جهان مدرن آزاد شدید، ببینید چه اندازه برای دعا نقش قائلید. ببینید یه دعاییست که کلیسا هم میکنه که میخواد در دنیای مدرن بیست درد سر بمونه. ما دعاوامون اینجور نیست. ما همه عرض من امسال اینه که ما دعامون برای آزاد شدن از جهان مدرن است. یه جهان گسترده است که هنوزم همون شعر مولوی: آن جهان و راهش ار پیدا بودی، کم کسی یک لحظه در اینجا بوده. شما این جهان بیارید برای این بشر. من معتقدم رهبری و امام این که بنادرند ماورای توسعه یافتگی انقلاب ما را ادامه بدن، چون جهان را میشناسن که دوگانگی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی توش نیست، که مثال چمران رو زدند و گفتند که از این روحی چمران بالاتر از این حرفا بود. ما اصلا برامون این نیست که اصالت به این بدیم که توسعه نیافتگی بعد از توسعه یافتگی خوب است. نه، یه جهانیست دیگه. البته این به این معنا نیست که ما وقتی میخوایم در اون جهان حاضر بشیم چشممون رو نسبت به دنیای مدرن ببندیم. نه، ما که عقل تکنیکی را جای خودش براش اندیشه قائلیم، همینطور به قول عزیزمون همینطور که خود دنیای مدرن دیگه اصلا در عقل تکنیکی نیست، اسیر تکنیک هست و اینا. اینا بحثایی است که اگه بتونید کمک کنید که منم از همین جا دیگه ختمش کنم. شما
بعد معرفت زایی دعا که شاید حالا ما وارث یه تقابل دروغینی هستیم، یه مقداریش احتمالا ناشی از قرض‌زدگی ماست، یکی حالا نگیم همش، که یک جدالی بازم اونم جدال ظاهری بین سنت و تجدد پیش اومده و بعد دعا در جنب سنت، در جانب دستبستگی، در جانب کنج نشستن این تصور شده. یعنی مثلا کسی که هیچ کاری دستش بر نمیاد دعا میکنه
باشا.
یا فرض کنید که دعا تبدیل میشه به همون چیزی که هر آدم مبارز و انقلابی به عنوان یه افیون تلقیش میکنه. فکر میکنم دکتر شریعتی یه مقداری خون به دل از بعضی از مثلا دعا خونا یا از بعضی از مثلا دعا از کسانی که دعا رو اینجوری تفسیر میکردن شاید بوده باشه.
چرا؟ دیده این سخنرانیه، یه جون سخنران راجع به حضرت سجاد اونجا اتفاق همین رو میگن که چقدر میتونستیم کمک بگیریم. این جمله هاش یادم رفته سیگن حال یادم میاد میگم بفرما.
وقت همون در مقابلش همون حضرت سجاد علیه السلام مثلا دعای مکارم الاخلاق که اونجا اتفاقی که میفته فکر میکنم این تقابل نه از طریق اینکه ما مثلا یه سهمی هم از تأثیر و تأثیر به دعا بدیم، نه فکر کنم این تقابل که برطرف بشه و ما عبور کنیم، یعنی ما رفعش کنیم و فراتر از اون بریم، وقت معلوم میشه که حقیقتا دعا چی هست. چون که این تقابل اینجوریست که گویا
زیباترین روح پرستنده از من وسط حرف یه سلسله سخنرانی
نیایش یا
زیباترین روح پرستنده،
بله عنوان کتاب مقال، که این تقابلی که مثلا تقابل کار کردن یا طلب کردن فرضاً کار کردن یا تمنا کردن، تو وقتی که تمنا کردن در مقابل کار کردن، تمنا کردن به معنی یه گوشه نشستن، ولی اگر از این فراتر بریم بود تمنا آمیز و بود طلب آمیز کار رو و بود کارگرانه طلب رو اینو ببینیم، اینجا انگار همون مکارم الاخلاقه یا اینجا ابو حمزه است. چون مثلا حالا ما یه فرصتی هم بود یه مدت کوتاهی با دوستان دور هم ابو حمزه رو می‌خوندیم صبح‌های چهارشنبه، ببخشید مکارمو می‌خوندیم، گفتم ابو مکارمو می‌خوندیم. خب اونجا آدم می‌بینه که این اشکال کجا پیش اومده. کسانی که فهم میکنن دعا خواستن یه چیزه و خب خیلی وقتا دعا همینه، یعنی دعای عوام یا دعای حالا عوام نمیخوام بگم، تو تصور مردم، مردم یه چیزی میخوان از خدا فلان چیزو بده اینا، حالی که اهل بدین رو نمیگن، اون حتما احمقانه است. حالا شاید یه بداری مثلا چیز باشه، حداقل میشه اون رو منسوب کرد به حماقت، میشه توش تعلل و دید، میشه توش ضعف و دید، ولی وقتی میبینه که دعا طلب کردن یه مناسباته نه یه سری چیز،
این درست
آره، یه مثلا حضرت اهل بیت نمیخوان که ما فقیر نشیم، مثلا دعاهایی که همین مثلا مکارم الاخلاق اینجوریه که اگر فقر اومد من دستمو جلو کسی دراز نکنم، یا نه به جای اینکه قدرت بخوان، قدرت مطلق بخوان، میگن که اجعل لی یدن علی من ظلمنی.
بله.
و بعد همینجور خب اینا چیزای عجیبی است، مثلا چیزی است که مثلا آدم میفهمه که معصومه، یعنی آدم اگر بخواد به خودش بگه خب تو چی میخوای، آدم بخواد یه لیستی تهیه میکنه چیزایی که میخواد. حالا این که میکنم حالا با مثال مثلا فرض کنید، چون الان ما میگیم که شما میگید ما همین احساس میکنیم، ولی این که نوشته بودید اگه بازش نمیکردید نمیفهمیدیم که دعا کمیل مثلا ما رو نسبت به هم مسئول میکنه، چون ممکنه یکی فکر کنه اثرش اینه، یعنی مثلا هر کی بخونه اثر وضعیش اینه، خب منظور شما این نیست، بعدم یه اشاره کرد
خودت جهانی است که دیگه نمیتونی مسئول نباشی. و خب انشالله تازه من این عرایضی که میکنم بعد حق مطلب اینجا ادا نمیشه، اونجایی که متن دعا با این روح کرد تعلیم گفتیم عرض، یه تعلیم دعا داریم بعدش یه زندگی با دعاست. ما هنوز تعلیم دعارم به جامعه متذکر نشدیم. یعنی از اون طرف نمیدونه که همین این اسمایی که ارکان کل شیء حضرت دارد میگه خدای من با تو میخوام یه همچین نسبتی برقرار کنم. الا ماشاءالله داشتم فکر کردم مثلا این آخرین جمله دعای ابو حمزه اصلا انگار تمام معارفی که انسان سالم زندگی میکنه تو این قسمت به ما کتب تلیال نمیخوام وارد بشم و رزنی به من و رزنی من العیشه به ما قسم تلی چی کجا رفتی؟ یعنی بشر همین از دست داد که به این روز افتاد و همطور که میگون یعنی ما یه زمانی انشاءالله خدا به توفیق بده دعاها را بچشیم و بعد باش زندگی کنیم انشاءالله. بله
خب این نکته هم ذهنم میرسه شاید بد نباشه، اونم این که ما تو دنیای مدرن خب به یه معنا کار رو هم از دست دادیم.
بله.
عمل رو هم از دست دادیم. در واقع ما حالا هر چقدر هم که خب به تعبیری توی این فضای مثلا توسعه قرار گرفتیم و توسعه یافتگی، توی مسیرهایی که تکنیک پیش پای ما گذاشته و اون مسیرهایی که در واقع ما وقتی به اصطلاح میخوایم یه به اصطلاح میخوایم کار انجام بدیم، اون مسیر تعریف شده ای که تو تکنیک هست رو ادامه میدیم. در واقع اگه بخوایم بگیم اون تکنیکی که تعیین کننده است که ما داریم چه کاری انجام میدیم، لذا به یه معنا اصلا عملی هم نداریم. اینجا این نکته ای که گفتین در مورد دعا، شاید این دعاست که اصلا باب عمل رو برای ما دارد باز میکنه،
زندگی
یعنی یه افقی رو برای ما باز میکنه که توی این افق ما آزاد از اون تصمیمی که تکنیک و جهان تکنیک برای ما میگیره میتونیم عمل داشته باشیم. و اصلا حالا همین مسئله کرونا که گفتین، این وقتی مثلا همین در واقع مواجهه بشر مدرن تو کشورهای توسعه یافته رو با این پدیده آدم نگاه میکنه میبینه که انگار اینها نمیتونن کاری برای کرونا انجام بدن چون همه تو مسیرهای تعیین شده تکنیکن و نمیتونن آزاد بشن ازش. اینجاست که این انسانی که در واقع با انقلاب اسلامی در ساحت دعا تعریف میشه و خودش دوباره بازخوانی میکنه، یه احساس آزادی از تکنیک پیدا میکنه.
انشاءالله
احساس آزادی پیدا میکنه و عمل تازه اینجا معنادار میشه. اینکه انسان این به معنای این نیست که در واقع تکنیک رو هم کنار میذاره، در واقع این جایی که تکنیک در دستش قرار میگیره.
خدا رحمت کنه شهید آمین رو، میگه که کار تبدیل به ثروت اندوزی شد و بشر خودش رو گم کرد. کار خودش احیا، کاری که اون میگه کاری است که در مأمن وظیفه الهی و احساس مسئولیت انجام میده. میخواد پول بیاد میخواد نیاد، کار رو دوست داره. بله حرف خوبیه.
عمل در واقع اونجا ادامه دهنده خود انسانه دیگه. ما اینه دیگه نداریم. بله. یعنی به این معنا ما با عمل بست پیدا نمی‌کنیم، بلکه توی یه روزمرگی از افعال قرار گرفت.
تکنیکی که ثروت آخه اصلا محور ثروت خود کار که کشف انسان است گم میشه اینجا. ثروت میاد جاشو میگیره. وقتی یعنی باشه اگه شما ثروت محورتون نباشه باید یه عالمی داشته باشین که اون عالم پره برکت سا، یعنی عالمی که برکت داره کار میکنی برای اینکه اون برکت رو حس کنی. خیلی مشخصه این در فرهنگ دینی ما الحمدلله.